آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 14 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 3 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 4 مرد سال 2025 میلادی است. پنج و هشت سال پیش در روز 14 اسفند سال 1345 هجری خورشیدی، دکتر محمد مصدق نخست وزیر و رهبر ملی شدن نفت ایران درگذشت. او در سال 1261 هجری خورشیدی در تهران متولد شد. مصدق در سال 1299 هجری خورشیدی به سمت‌های وزیر دارایی، وزیر خارجه و سپس به نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی برگزیده شد. اما پس از آن برای مدتی از سیاست کناره گرفت. مصدق در سال 1322 بار دیگر به صحنه سیاست بازگشت و در دوره‌های 14 و 16 مجلس شورای ملی برای ملی کردن صنعت نفت ایران تلاش کرد. وی در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری خورشیدی موفق شد قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را با حمایت جریان‌های اسلامی به رهبری آیت الله کاشانی و گروه‌های ملی حاضر در مجلس به تصویب مجلس شورای ملی و سنا برساند. مصدق در اردیبهشت سال 1330 هجری خورشیدی برای اجرای این قانون و خلع ید از شرکت نفت انگلیس نخست وزیر ایران شد. اما در جریان کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 1332 هجری خورشیدی همراه با عده‌ای از یارانش دستگیر و زندانی شد و پس از محاکمه‌ای فرمایشی به 3 سال زندان محکوم شد. مصدق پس از طی دوران محکومیت به روستایی در غرب تهران تبعید شد. وی پس از چند سال تبعید در چنین روزی در روستای احمدآباد درگذشت. ۴۶ سال پیش در روز 14 اسفند 1357 هجری خورشیدی کمیته امداد به دستور حضرت امام خمینی برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها تأسیس گردید. سابقه فعالیت‌های کمیته امداد به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و در حدود سال 1342 باز می‌گردد که تعدادی از انقلابیون که در زمره یاران امام خمینی بودند، مأموریت پیدا کردند به خانواده زندانیان، نیازمندان و مبارزان رسیدگی کنند. این کمک‌ها تا زمان پیروزی انقلاب ادامه یافت و 3 هفته پس از پیروزی انقلاب این نهاد به دستور امام برای دستگیری از محرومان و مستضعفان و یاری آسیب دیدگان تشکیل یافت. کمیته امداد تاکنون خدمات قابل توجهی در جهت اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام داده و توانسته است کمک‌های فراوانی در سراسر کشور ایران به محرومان و آسیب دیدگان بنماید. همچنین کمیته امداد در مواقع ضروری کمک‌های مردمی را به برخی کشورهای اسلامی ارسال می‌کند. و 14 اسفند آغاز هفته نیکوکاری در جمهوری اسلامی ایران است. 14 تا 21 اسفند در جمهوری اسلامی ایران به نام هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است. هدف از برگزاری این هفته جذب کمک‌ها و هدایای مردم به خانواده‌های محروم و نیازمند است که جمع‌آوری و توزیع آن به عهده کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است، زیرا کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام است. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیه 8 و 9 می‌فرماید: و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند و گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی‌طلبیم. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 14 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 4 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. گلبرگ. به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جوانی از مردم کناره گرفت و در خانه‌اش به مطالعه و راز و نیاز پرداخت. فقر و تنگ دستی هر روز به او فشار می آورد. روزی از شدت گرسنگی طاقتش سر آمد، برخاست و به بیرون رفت تا غذایی بیابد و بخورد، اما هیچ چیزی برای خوردن نیافت. جوان پارسا از کنار جویی راه می رفت که سیبی را در آب دید. خوشحال شد و بلا فاصله سیب را برداشت و شروع به خوردنش کرد. هنوز چند گاز بیشتر نخورده بود که ناگهان به این فکر افتاد: اصلاً این سیبی که من می‌خورم حلال است یا نه؟ آیا صاحبش راضی است؟ جوان بلافاصله سیب را در پارچه‌ای پیچید و مسیر جوی آب را به سوی بالا رفت تا به باقی رسید. جوان در زد و مردی بیرون آمد و پرسید: فرمایشی دارید؟ جوان قضیه را تعریف کرد و به او گفت: به گمانم این سیب از درختان این باغ است. آمده ام تا حلالیت بطلبم و هر کاری هم بگویید انجام خواهم داد. مرد گفت: راستش این باغ از آن من و دو برادر دیگرم است. من فقط از ثلث این باغ سهم دارم و اگر منظور تو این است که حلالت کنم، من مشکلی در این کار نمی بینم و آن ثلثی که حق من است حلال است. جوان سپس نشانی برادران دیگر را از او خواست. باغبان به او گفت: هر کدام از دو برادران من در یکی از روستاهای این اطراف زندگی می کنند. جوان به راه افتاد و به روستایی که برادر اولی نشانیش را داده بود رفت. وقتی نزد او رسید، قضیه را برایش شرح داد. برادر دوم گفت: احسنت به تو که اینقدر پاک و پارسا هستی، من تو را حلال کردم. اگر میخواهی نزد برادر دیگرم هم بروی، خانه او کمی دور است. امشب را مهمان من باش، فردا میروی. جوان شب را مهمان آن مرد شد و پس از مدتها غذایی گرم و خوشمزه را در خانه او خورد. روز بعد جوان به راه افتاد تا به خانه برادر سوم رسید. جوان وقتی به برادر سوم رسید، واقعه را برای او تعریف کرد. صاحب سوم باغ مدتی فکر کرد و به جوان گفت: حلال کردن یا نکردن تو الان دست من است. با این حرف دل جوان لرزید و گفت: آری، به دست توست و هر چه بخواهی برای ثلث قیمت آن سیب می پردازم. باغبان گفت: باشد، خودت گفتی. من یک دختر بی زبان و کور دارم که پا هم ندارد. می خواهم که با او ازدواج کنی. جوان با شنیدن این حرف کمی به فکر فرو رفت. باغبان گفت: اگر می خواهی حلالت کنم، فقط همین راه پیش پای توست، وگرنه حلالت نمی کنم. جوان گفت: باشد، قبول می کنم. باغبان بلا فاصله مراسم عروسی را تدارک دید و همان شب دختر را به عقد آن جوان درآورد. زمانی که عروس و داماد به داخل حجله رفتند، عروس نقاب از روی کشید. جوان باورش نمی شد. دختری بسیار زیبا که نه تنها عیبی در او نبود،
بلکه همه زیبایی ها را هم در خود یک جا داشت. جوان با خود گفت: قضیه چیست؟ نکند موضوع چیز دیگری است و من نمی‌دانم. جوان بلافاصله نزد پدر عروس رفت و از او خواست واقعیت را به او بگوید. پدر عروس به او گفت: دختر من از پاکترین دختران این روزگار است و من خواستم که همسر او هم در پاکی مانند او باشد و وقتی دیدم تو برای حلال بودن یک سیب اینقدر حساس هستی، فهمیدم که تو همان کسی هستی که لایق اویی. جوان از این سخن شاد شد و برگشت و با همسرش زندگی خوبی را آغاز کرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
برامد تلافی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن یعنی شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان شنونده می شود. امید است ارتباط خود را با این برنامه به طور هفتگی برقرار کرده و همچنان حفظ نمایید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق سامانه parstoday.ir/tajik ما را دنبال نمایید. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت می رسیم به شرح این مسئله که با ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فرزندان آنها را از هر گونه آسیب در فضای مجازی محافظت می نمایید. در این قسمت از برنامه ضمن معرفی و بررسی آسیب‌های جسمانی که استفاده از ابزارهای اینترنت و فضای مجازی مانند گوشی همراه یا تلفن دستی و تبلت برای کودکان و نوجوانان در پی دارد، روش‌های ساده جهت پیشگیری از این آسیب‌ها را نیز به شما عزیزان معرفی کرده و خواهیم کرد. در قسمت بعدی برنامه رازهای مجازی و بررسی گروه دوم آسیب‌ها، یعنی آسیب‌های روحی و روانی خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
کودکان و نوجوان همواره زندگی خود را با چهره های شناخته شده فضای مجازی مقایسه می کند و به همین دلیل احساس می کند زندگی کامل و یا لیاقت کافی برای داشتن زندگی کامل را ندارد. همچنین به جهت اینکه به شکل مداوم و پیوسته چهره ها را در این فضا دنبال می کند، بیشتر از اینکه روی زندگی خود تمرکز کند و توجه داشته باشد، از دانستن این که دیگران چی کار می کنند هیجان زده می شود و به همین دلیل همواره در جستجو و تماشای زندگی بلاگرها و چهره های فضای مجازی است و این پیگیری پیوسته موجب استراب بیشتری او نیز خواهد شد. شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم که راجع به بحث بلاگرهای کودک و نوجوان مطالب را بازگو کردیم. از شما دعوت میکنیم همچنان پیگیری گفتار این ساعت باشید. یکی دیگر از آسیب‌های روانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان احساس تنهایی است. اما آیا واقعاً فضای مجازی موجب انزوا و یا در تنهایی قرار گرفتن کودکان و نوجوانان می‌شود؟ اگر این گونه است، چرا کودکان و نوجوانان به فضای مجازی پناه میبرند؟ در پاسخ به پرسش اول باید بگوییم بله، فضای مجازی موجب انزوا یا در تنهایی قرار گرفتن کودکان و نوجوانان میگردد. در زمینه این موضوع ابتدا صحبت های کارشناس را میشنویم و به دنبال آن هم ترانه پخش خواهد شد که در فضا و حال و هوای محبت و دوستی خانوادگی تهیه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حسیب هستم، روانشناس. از نوجوانی میخوام براتون بگم، دورانی که خیلی هامون گذروندیم و قطعا خاطرات خوبی باهاش داریم، ولی خیلی نمیدونیم اطرافیان ما مثل پدر مادر هامون وقتی از اون دوران یاد میکنن خاطرات خوبی دارن یا نه. عمدتا خانواده ها وقتی دوران نوجوانی فرزندانشون رو مرور میکنن به عنوان یکی از دوران سخت اما شیرین یادش میکنن. حالا نوجوان بنا به ذاتش، بنا به طبیعت وجودش، یه سری خصلت ها پیدا میکنه، یک سیر ناخودآگاهانه درون خودش داره که حتی خودش هم نسبت به اون آگاه نیست. پس اولین بینشی که ما باید کسب کنیم اینه که نوجوان خودش هم از این مسیری که داره طی میکنه خیلی آگاه نیست و نمیدونه که داره چیکار میکنه. یک سردرگمی، یه نوعی بحران رو داره طی میکنه و در این بحران از این شاخه به اون شاخه پریدناش یه خورده زیادیه. ادعاهاش شاید حتی یکم زیادی باشه به خاطر اینکه فکر میکنه صاحب قدرت تصمیم گیری شده، ولی حتی توی همین تصمیم گیریش هم فقط میتونه جلو پاش رو نگاه کنه. اما امروز میخوام از چی براتون حرف بزنم. نوجوان چون فکر میکنه درک نمیشه و انتظارات خانواده از او یکم بالا رفته، انزوا طلبی پیدا میکنه. فکر میکنه اگه تو اتاقش بشینه در رو ببنده دنیای امن‌تر و راحت‌تری رو هم برای خودش فراهم میکنه هم برای شما والدین عزیز. اون قصدش ضربه زدن به ما نیست. نوجوان دارای بینش بدبینانه و منفی نسبت به خانواده نیست و یادمون باشه کسی جز خانواده رو نداره که دغدغه های او رو خیلی خوب درک کنه و خیلی خوب همراهیش کنه. حالا در این بین انتظار از شما والدین عزیز چیه؟ انتظار اینه که او انزوا طلبه به خاطر اینکه میخواد به استقلال برسه، درون دنیای خودش خیلی سیر میکنه، حالا تو گوشی خودش، غرق شدن در سر و وضع جسمانی خودش، غرق شدن در دنیای ارتباط با دوستانش، غرق شدن در فیلم هایی که دانلود میکنه، تقریبا هر چیزی که میتونه بین شما و او یه فاصله ایجاد کنه. حتی شاید کم کمک بره به سمت اینکه ترجیح بده غذاشو تو اتاقش بخوره، ترجیح بده دیرتر بیاد، یا وقتی از راه میرسه بگه گشنمه و صبر نمیکنه پای خانواده. اینو تاکید میکنم، انزوا طلبی یکی از مسیرهای رشد نوجوانیه که خیلی انتخابی نیست. تو این مسیر افتاده، شما خانواده چیکار کنید؟ حواستون باشه تا اونجایی که ممکنه اون رو به آغوش گرم خانوادتون بکشونید. یادمون بیاد وقتی که بچه هامون به دنیا میان، پزشکمون یک بچه ای رو در اختیار ما قرار میده که اون کودک کثیفه از لحاظ فیزیکی، آلوده به خون و محیط رحمی مادره، اما مادر با عشق اون رو تو بغلش میگیره و سعی میکنه شیرش بده و یادش نیست که این بچه تمیزه یا نه و اصلا حالش بد نمیشه. یادتون باشه نوجوانتون همون کودکیه که همونطوری در آغوشش گرفتید، با کارهای بدش، با رفتارهایی که شاید آزاردهنده هستش، با چیزایی که دوستش ندارید، اون تصویر رو متجسم کنید تو ذهنتون و باز در آغوشش بگیرید و بهش بگید به هر شکلی که باشی، با هر آیین و رسمی که داشته باشی، با هر سختی که داری تو این دوران به ما میدی و بر خودت تحمیل میکنی، خانواده و به خصوص مادر همون آغوش گرم رو برای تو داره و تو هر وقت با هر خطایی میتونی به سمت ما برگردی و ما دنبال فرصتیم که با تو باشیم، هرچند تو دنبال فرصتی که شاید با ما نباشی. به طور تلویحی این رو به فرزندتون القا کنید. دوست دارید باهاش غذا بخورید، دوست دارید فیلم ببینید، دوست دارید تو جمعتون باشه، دوست دارید باهاتون بیرون بیاد و حد اکثر ممکن بهانه گیری، نق زدن، خدایی نکرده تحقیر کردنش رو به حداقل برسونید و سکوت کنید. باور کنید دنیای نوجوان با سکوت والدین و صبوری والدین جوانی بسیار زیباتری رو خواهد داشت. صبر کنید در کنارشون، دستشون رو بگیرید، همراهشون باشید تا از این گذرگاه پرپیچ و خم نوجوانی قشنگ عبور کنن. آرزومند این هستم که در کنار فرزندان عزیزتون، علل خصوص نوجوانانتون، دلی شاد و جوان داشته باشید. خدا نگهدار.
مادرم ای گل نازم، گل همیشه بهارم، توی آروم و قرار روح و قلب و جسم و جانم. مادرم ای گل پونه، ای که هستی قند خونه، اگه یک روزی نباشی میشم آقبت دیوونه، میشم آقبت دیوونه. توی روشن مثل فانوس، دنیا بی تو میشه خاموش، نکنی حتی یه لحظه منو از دعات فراموش. یاد اون برم ای بابای من ربونم، جون تو بسته به جونم، خدا اون روزو نیاره که دیگه از تو نخونم، که دیگه از تو نخونم.
ازانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
نمیمونه واسه من غم، اگه باشی خیلی یکم، وقتی با دستای گرمت میکنی نوازش من.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. آرزو میکنیم تندرست و بهروز باشید. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بربال اندیشه از صدای خراسان، دقایقی مهمان شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. در این برنامه به معرفی اجمالی یکی از استادان و دانشمندان تاجیکستان می‌پردازیم. پروفسور خدایی شریف یکی از استادان و دانشمندان برجسته تاجیکستان بود که در طول زندگی خود در زمینه زبان و ادبیات پارسی پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده است. این چهره بزرگ و نام‌آور ادبیات پارسی
که در تاجیکستان شهره عام و خاص بود، برای بیشتر پژوهشگران و ادبیات شناسان ایران و افغانستان آشناست. شریفزاده در 25 ژوئن 1937 میلادی در روستای جارف ناحیه درواز استان بدخشان تاجیکستان متولد شد. شریفزاده از دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات در سال 1961 فارغ التحصیل شد. او در سال 1987 از تز دکترای خود با موضوع نظریه نثر در آثار پارسی در دوران کلاسیک دفاع کرد. یکی از استادان و دانشمندان صاحب مکتب دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستان به شمار می رفت. خدای شریفزاده از جمله فرهنگیانی بود که برای رسمیت بخشیدن به زبان پارسی در جمهوری شوروی تاجیکستان در اواخر دهه 1980 تلاش کرد و در سال 1989 دولت وقت مجبور شد با تصویب قانونی پارسی را زبان رسمی اعلام کند. وی همچنین از طرفداران رسمی کردن خط پارسی در تاجیکستان بود. درباره مسعود سعد سلمان، فخرالدین عراقی، کمال خجندی، مولانا جلال الدین رومی، حافظ و سعدی، رودکی، فردوسی و رشید الدین وطواد پژوهش‌هایی انجام داده است و موفق به دریافت جوایزی شده است که عبارتند از جایزه ادبی صدرالدین عینی در تاجیکستان، جایزه سخن محفل ادبی بارگاه سخن، جایزه سعدی شیرازی رایزنی فرهنگی ایران برای کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی. خدای شریف یکی از دانشمندان صاحب مکتب ادبیات شناسی و نقد ادبی تاجیک بود که هم به وسیله پرورش شاگردان علم سخنشناسی و هم به وسیله تألیفات خود در علم معاصر مقام و منزلت خاص خود را پیدا کرده بود. تألیفات ارزشمند وی از قبیل بلاغت و سخنوری، کلام بدی، صوت عجم، راز جهان، شاعر و شعر، آزردگان و امیدواران، نظریه نثر، شاهنامه و شعر زمان فردوسی در تاجیکستان، ایران و افغانستان و دیگر کشورها بهای بلند گرفته. تعدادی از کتاب‌های وی در خارج از کشور به چاپ رسیده و نتیجه زحمت‌های استاد با جوایز معتبر علمی و فرهنگی قدردانی شده است. خود شریفزاده در حالی که به مدت 5 سال از بیماری قلبی رنج می برد در 29 اکتبر 2017 درگذشت و در 30 اکتبر 2017 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خاک سپرده شد.
در 24 مهر در پایتخت تاجیکستان 8th جشنواره دو سالانه بین‌المللی فیلم دیدار افتتاح شد. در آن تعدادی از کارگردان‌ها و کارشناسان سینما از جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند. مراسم افتتاح این جشنواره و پاسداشت خدمات طاهر صابی را کارگردان فقید تاجیک و پخش قسمت‌های از فیلم مرگ سودخور، رمانی معروف استاد سعدالدین عینی و چند اثر دیگری وی اختصاص یافت. در نخستین روز این جشنواره فیلم‌های سینمایی و انیمیشن کارگردان‌های تاجیک و همچنین آثار مهمانان خارجی در چند تالار به نمایش گذاشته شد که و مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. در این جشنواره از جمهوری اسلامی ایران قصیده گلمکانی با فیلم زندگی یک زن در یک روز عادی در تهران و پوریا کاکاوند با فیلم گلدن تایم و در بخش میزگیردی استاد هوشنگ گلمکانی مؤلف، مترجم و مدرس سینما حضور یافتند. همچنین حسن قریبی رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در هیئت داوری فیلم‌های تاجیک قرار دارد. در این جشنواره بین‌المللی همچنین کارگردان‌های از کشورهای افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، مغولستان، روسیه، هند، بنگلادش، لاتویا و اوکراین شرکت دارند.
کتابی که می‌خوانی نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. جیمز مکواش. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اعلام نتایج انتخابات مقدماتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی اسلامی در عرصه‌های آموزشی، علمی و فرهنگی. و نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفره‌داری معبود، ماه رمضان از راه رسید و خوان نعمت الهی برای یک ماه مهمانی گسترده شده است. ماه رمضان ماهی است که هم بشوید هم بسوزید، بشوید به آب توبه دلهای مجرمان، بسوزید به آتش گرسنگی تنهای بندگان. این ماه پربرکت، ماه رحمت و مغفرت و بهار قرآن خوانده شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
سفره‌داری که با عشق میزبانی میکنه. نخستین روز ماه میهمانی خدا و میزبانی معبودی که جنس مهمانیش با مهمانی های دیگر فرق دارد.
شوق خیلی زیادی، خیلی قشنگ که دارم الان یه کارهایی براش میکنم، یه سفری چیدم. دلم میخواد با خیلی یا با هم سر اون سفره سهیم باشیم و لبخند بزنیم.
ماه مهمانی خداست دیگه، اسمش روشه دیگه، مهمانی خداست برای استغفار و توبه و خیلی کارهای دیگه، نمیشه نام بردتش.
بالاخره خدا این ماه مهمون کرده ما رو دیگه، ما مهمونش.
و دست هایی که قرار است رو به آسمان طلب اجابت دعا کنند.
توی یک ماه رو خودمون کار کنیم، بتونیم اون رذیلت های اخلاقی از خودمون دور کنیم و فضیلت های اخلاقی جایگزینش کنیم.
اگر با خلوص نیت بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، برای مریضا، برای گرفتارا دعا بکنیم از تمام وجود، قطعا نتیجه مثبتی داره.
چه کنیم که در این ابتدای راه از برکات این ماه استفاده کنیم؟
این نفس انسان باید با خودش مدارا بکنه تا بتونه از این ضیافت استفاده بهینه بکنه، و اگر نتونست خودش رو مجاب بکنه که از این سفره خوب استفاده بکنه، لذا هدر داده این ضیافت الهی رو.
درهای رحمت الهی در ماه مبارک رمضان به روی من باز است و خداوند بیشتر از قبل چتر حمایتش را بر سر من گسترانده. بهار قرآن خوش آمدید. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نتایج انتخابات مقدماتی نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را که در تاریخ اعلام کرد، بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجیکستان در نشست با حضور نمایندگان احزاب، ناظران بین‌المللی و رسانه‌های گروهی از برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان خبر داد. خدایارزاده اعلان کرد که بر اساس فهرست احزاب سیاسی 986,887 نفر به حمایت از حزب اگراری کشاورزی تاجیکستان یا 21%، به حزب دموکرات تاجیک 237,563 نفر یا 51%، به حزب اصلاحات اقتصاد تاجیکستان 595,281 هزار معادل 12.7%، به حزب تاجیکستان، حزب کمونیست تاجیکستان 89,737 هزار نفر یا 1.9%، به حزب سوسیال تاجیکستان 284,064 نفر یا 5.3%، و به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 2,435,541 نفر یا 51.9% رأی دادند. در مجموع 4,712,967 رأی دهنده در انتخابات پارلمانی تاجیکستان شرکت کردند که 85.3% از کل رأی دهندگان را تشکیل می دهد. مشخص شد که انتخابات به صورت آزاد و شفاف برگزار شده است. از جنگ استقبال نمی کنیم، اما با قدرت از ایران دفاع می کنیم. فرمانده کل ارتش گفت ما از جنگ و آشوب استقبال نمی کنیم و آن را دوست نداریم، اما اگر جنگ شروع شود و اتفاق بیفتد حتما با قدرت از ایران دفاع می کنیم و پاسخ محکم به دشمنان خواهیم داد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام ذوالفقار پس از یک سال وقفه در سال 1403 برگزار شد. این رزمایش حدوداً یک هفته نیروهای چهارگانه ارتش، عملیات‌های اطلاعاتی، جنگالی، آفندی و پدافندی را تمرین کردند. فرمانده رزمایش گفته بود ذوالفقار 1403 با هدف انتقال تجربه میان نیروهای قدیمی‌تر و جوانتر ارتش برگزار می‌شود. امیر سرتیب حبیب‌الله سیاری از سلاح‌ها و تجهیزات گفت که قرار بود در این رزمایش با تاکتیک‌های جدید آزمایش شوند. امیر سرلشکر موسوی هدف اصلی رزمایش آزمایش توان و آمادگی رزمی است که در یک سال گذشته به ارتش افزوده شد. وی در ادامه افزود:
البته این معنیش این نیست که اگر درگیری صورت بگیره ما نسبت به اون مشکلی داریم، نه، اما طبیعت جمهوری اسلامی ایران، طبیعت انقلاب اسلامی ایران، هدف آموزهای دینی ما این هست که انسان‌ها همه بایستی در آرامش باشند، امنیت بایستی در منطقه جاری باشه، مردم منطقه باید بتوانند به راحتی زندگی کنند، از دست ظلم و ستم این جنایتکاران هر روز مورد آسیب قرار نگیرند. بنابراین ما از جنگ و از آشوب استقبال نمی کنیم و دوست هم نداریم که چنین چه. اما اگر جنگ شروع بشه، اگر اتفاق بیفته، حتما با قدرت دفاع میکنیم و جواب محکم به دشمنان خودمون خواهیم داد.
همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی اسلامی در عرصه های آموزشی، علمی و فرهنگی بررسی شد. اعظمشاه شریفی دستیار روابط خارجی رئیس جمهور تاجیکستان با سلیم بن محمد الملک مدیر کل سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش، علم و فرهنگ در تونس دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سامانه خاور، به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تاجیکستان و این سازمان جهان اسلامی در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی تبادل نظر و آمادگی خود را برای اجرای برنامه و طرح‌های مشترک در چارچوب این سازمان اعلان کردند. یادآور می‌شویم 45مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی آموزشی علم و فرهنگ اسلامی در روزهای 25 تا 26 فوریه در تونس برگزار شد. نشست امنیتی لندن در میان تنش با آمریکا، سومین نشست سران برخی از کشورهای اروپایی و کانادا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه این بار در لندن برگزار شد. نشسته که حتی بیش از نیمی از مقامات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
سومین نشست سران اروپا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه، این بار در لندن، نشستی که حتی بیش از نیمی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند.
ما اینجا جمع شدیم برای تضمین امنیت اروپا. حمایت از اوکراین برای تضمین امنیت ما ضروری است. ما اینجا بر سر طرح مشترک برای پایان جنگ گفتگو خواهیم کرد و نتیجه را با ایالات متحده در میان خواهیم گذاشت.
نشستی که پس از رویکرد ترامپ برای گفتگو با روسیه به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین با کنار گذاشتن اروپا از جمله متحد سنتیش انگلیس پیگیری شد. رویکردی که اروپایان را که حدود 130 میلیارد دلار صرف جنگ 3 ساله اوکراین با روسیه کرده‌اند به شدت نگران و خشمگین کرده است که بخشی از آن در مذاکره زلنسکی و ترامپ متبلور شد. برخی تحلیلگران استقبال گرم استارمر از زلنسکی را به محض ورود به لندن نوعی رضایت از رفتار او در برابر ترامپ توصیف کردند. وقتی استارمر نخست وزیر انگلیس هم از سفر واشنگتن دست خالی بازگشت و نتوانست به رغم اصرارش هیچ تضمین امنیتی از آمریکا دریافت کند، برخی تحلیلگران استقبال گرم او از زلنسکی را نوعی رضایت از رفتار او در برابر ترامپ توصیف کردند. نخست وزیر انگلیس که حدود یک ماه پیش بدون سر و صدا قرارداد بازرگانی و امنیتی طولانی مدت با زلنسکی امضا کرده، مانند دیگر رهبران اروپایی می‌داند بدون حمایت آمریکا نخواهند توانست در برابر روسیه بایستند. به همین علت رویکرد آنان برای ادامه جنگ تا پیروزی به انعقاد قرارداد صلح تغییر کرده است، البته با در نظر داشت تأمین منافع اروپا نه صرفاً آمریکا. واقعیت نگران کننده برای اروپایان اختلافات گسترده و نبود یک صدایی میان آنان است. به اذعان مقامات اروپایی نداشتن استقلال دفاعی به پاشنه آشیل اروپا مبدل شده و قرار هفته آینده این موضوع و جنگ اوکراین در نشست اضطراری سران اروپا در بروکسل به بحث گذاشته بشه. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در ون آغاز به کار کرد. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ون، بررسی امنی امنیت و فناوری هسته‌ای 2025، راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد 2015، انعقاد موافقتنامه های پادمان و پروتکل های اضافه، درخواست اعمال پادمان در جمهوری دموکراتیک خلقی کره، اجرای توافقنامه پادمان MPT در جمهوری عربی سوریه، توافقنامه پادمان MPT با جمهوری اسلامی ایران، امنه امنیت و پادمان های هسته‌ای در اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب آکسوس و پادمان های آن در همه جنبه ها تحت MPT از جمله محورهای این نشست 5 روزه اعلان شده است. بر روال گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست شورای حکام در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت و درباره محورهای این نشست توضیحات ارائه خواهد کرد. سرنوشت مشابه در انتظار دوستان آمریکا، در حالی که اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان با ترامپ و دولتش دل بسته بود، اما آنها بدون مشورت با اشرف غنی وی را در میدان جنگ تنها گذاشتند. مردم افغانستان پس از مذاکره پرحاشیه ترامپ و زلنسکی میگویند اکنون این تجربه و تاریخ را آمریکا برای اوکراین پیاده میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از کابل.
تصویری که هیچ وقت از ذهن مردم افغانستان فراموش نخواهد شد، وقتی که ترامپ در پایگاه نظامی بگرام در افغانستان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را در ردیف سربازان آمریکایی قرار داد. آن زمان رئیس جمهور افغانستان خیلی با آمریکایی‌ها و رئیس جمهور این کشور ترامپ دل بسته بود، اما آمریکایی‌ها بدون مشورت با اشرف غنی خروج خود را از افغانستان آغاز و جنگی را که خود شروع کرده بودند برایش به ارمغان گذاشتند. مردم افغانستان اکنون پس از مذاکره پرحاشیه ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگویند آمریکا تجربه افغانستان را برای اوکراین تکرار میکند. مردم افغانستان از اشتباه زلنسکی میگویند.
اشتباه کرد، 100% اشتباه کرد، به خاطر از اینکه اول فکر کرده بود که آمریکا تا آخر پشت سر ما استاد میباشه، مثل که افغانستان آمریکا همی خیلی رها کرد و در جایش من خیست رفت، همه تا اونجا رو رها کرد با حال خودش. من هر کس منافع کشور خود کار داره برادر.
مردم افغانستان میگویند متحدان آمریکا نباید انتظار حمایت بی قید و شرط از این کشور داشته باشند.
تاریخچه هر کشوری که آمریکا به بهانه خدمت وارد از او کشور شد، وقتی که عمو منفعت‌های شخصی خود را گرفت، دوباره با همان حالتی که بود از تا حتی از او بدتر ترکش کرد، بسیار با لحن توهین و تحقیر و یعنی بسیار رذالتمندانه رئیس جمهور اوکراین را از دفتر خود اخراج میکنه.
به باور مردم افغانستان تجربه افغانستان و اوکراین پیام روشنی دارد و آن اینکه نباید کشوری به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا متکی باشد. تجربه افغانستان و اوضاع این روزهای اوکراین نشان می‌دهد که سرنوشت مشابه در انتظار کشورهایی است که به آمریکا دل می‌بندند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رسانه‌های چین و مسابقه فریادها در کاخ سفید. رسانه های چین ماجرای کاخ سفید و درگیری لحظه بین ترامپ و زلنسکی را جنگ فریادها توصیف کردند. رسانه های چین با برجسته نمای ماجرای اتاق بیضه کاخ سفید و تنش در دیدار رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین این اتفاق را مسابقه فریادها در کاخ سفید عنوان نهادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
درست همان زمان که مردم چین خبرهای درگیری رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین را دنبال می‌کردند، فرستاده روسیه در پکن با عالی‌ترین مقامات چین مشغول دیدار و گفتگو بود. پیش از این اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین به این سوال پاسخ داده بود که موضع پکن درباره تلاش‌های آمریکا برای حل بحران اوکراین چیست.
موضع ما در مورد بحران اوکراین ثابته. چین همواره در کنار صلح ایستاده.
اما حالا بعد از اتفاقات کاخ سفید، رسانه‌های چین با پخش مصاحبه‌هایی با مردم اوکراین به این مسئله واکنش نشان دادند.
ما تحقیر شدیم. اراده و آزادی ما تحقیر شد. از ابتدا هم اعتماد به کسانی که ما را درک نمی‌کنند اشتباه بود.
ما می‌خواهیم این درگیری تمام شود، اما این دلیل نمی‌شود که به ما توهین کنند. ما بی دلیل به آنها امیدوار بودیم. آنها ما را شوکه کردند.
کارشناسان هم در گفتگو با رسانه‌های چینی این رویداد را شکستی برای اروپا دانستند.
اوکراین به ابزاری در دست ترامپ برای فشار به اروپا تبدیل شده. اروپا حالا باید انتخاب کند، مستقل باشد یا مستعمره آمریکا.
آمریکایی‌ها می‌دانند اوکراین نمی‌تواند آنها را دور بزند. برای همین اینطور با رئیس جمهور اوکراین رفتار می‌کنند.
ماجرای کاخ سفید باعث شد تا رسانه‌های چینی بار دیگر یک جانبه‌گرایی آمریکایی‌ها را به نقد بکشند. با این حال هنوز مقامات چین واکنش رسمی به این ماجرا نشان ندادند. امیر شایان مر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
هشدار درباره خودکشی جوانان در فرانسه. دیدبان ملی خودکشی در فرانسه از وخامت سلامت روان جوانان 18 تا 24 سال در این کشور خبر داد. این مرکز همچنین اعلان کرد در چند سال گذشته میزان خودکشی دختران دو برابر شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
دخترم شاگرد اول بود، تو مدرسه خیلی اذیتش میکردن، هر روز با مشت و لگد و پرت کردن دستمال کثیف.
یادداشت‌های روزانه دخترش که در 17 سالگی با خودکشی به زندگیش پایان داد حالا کتاب شده.
همیشه به این فکر میکنم که نتونستم برای دخترم کاری انجام بدم.
در سال 200,000 فرانسوی مثل امیلی برای خودکشی اقدام میکنند. روزی 25 نفر کارشان به مرگ میانجامد.
فرشته کوچکم پرواز کرد.
دخترم پیام فرستاد بابا مامان دوستتون دارم. 15 دقیقه بعد خودش رو زیر قطار انداخت.
دیدبان ملی خودکشی در فرانسه هشدار داده خودکشی دختران و زنان کمتر از 25 سال که همیشه جزء کمترین ها بوده در 7 سال گذشته دو برابر شده. گذشته از خشونت های جنسی و جنسیتی 10 سال است که سندروم افسردگی به جانشان افتاده.
این یک پدیده فراگیره که به دختران و زنان جوان ما آسیب وارد کرده.
دست کم 3 سال است فرانسه در خودکشی صدرنشین اتحادیه اروپا شده و حالا هم دیدبان خودکشی در این کشور هشدار داده به نقطه بحرانی رسیده ایم. آخرین آمارش را تازه منتشر کرده که جمع‌بندی سال 2022 است. از آمار قبلی 3.3% بیشتر شده. خودکشی در فرانسه از 40 سال قبل به این طرف داشت کمتر می شد. دیدبان ملی خودکشی علت اوج دوباره آن را میان فرانسوی ها افسردگی اعلام کرده.
80% آنهایی که خودکشی کردند افسردند بدون اینکه خودشون بدونن.
دیدبان ملی خودکشی به 3 علت احتمالی کم بودن خودکشی در بعضی کشورها اشاره کرده. خانواده و روابط خانوادگی قوی، نداشتن آب و هوای همیشه ابری، و باورهای عمیق مذهبی که خودکشی را گناه می‌داند. هرچند خودکشی زنان جوان و دختران فرانسوی زنگ خطر را به صدا درآورده، ولی هنوز خودکشی مردان 3 برابر زنان است. بیش از همه مردان 85 سال به بالا.
افزایش خودکشی افراد مسن در فرانسه ناشی از تنهایی، ناامیدی و دلسردیه.
دیدبان ملی خودکشی در فرانسه اعلام کرده از هر 14 فرانسوی دست کم 1 نفر اقدام به خودکشی کرده. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. پایان لیگ برتر تیراندازی بانوان. 17th دور لیگ برتر تیراندازی بانوان ایران با معرفی برترین ها به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت تیراندازان در 2 ماده تفنگ و تپانچه به پایان رسید. در هر دو بخش 8 تیم حضور داشتند.
حضور ورزشکاران نوجوان و جوان و بزرگسال و اینکه پشتوانه سازی شد برای حضور در اردوهای تیم ملی.
تا آخرین دور مسابقات لیگ تونستیم فینال رو ببریم که تجربه خیلی خوبی بود.
در تپانچه هیئت هرمزگان قهرمان شد، دانشگاه آزاد و اصفهان 2 و 3 شدند.
ما با تیمی داشتیم که هر 3 نفر تیرانداز تیم ملی داشت، ولی تونستیم خدا رو شکر با 1 امتیاز باز تیم حریفمون رو ببریم که تونستیم هر 7 بازی رو در 17th دوره لیگ برتر خدا رو شکر از آن خودمون بکنیم.
خدا رو شکر نتیجه 3 با یه ترکیب تقریبا غیر تیم ملی بردیم. همه تیم ها 2 تا 3 نفر ورزشکار ملی پوش داشتم.
در تفنگ دانشگاه آزاد سیرجان با برتری در دوره مقدماتی و نهایی قهرمانی خود را قطعی کرد و بر سکوی نخست ایستاد. هیئت لرستان و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هم 2 و 3 شدند.
امیدوارم که در سالهای آینده بتونیم سرمایه گذاری بیشتری بکنیم برای بحث بانوان، مخصوصا در رشته تیراندازی، و بتونیم مقام بهتری رو کسب کنیم.
ورزشگاه آزادی تهران میزبان لیگ تیراندازی زنان ایران بود. این رقابت‌ها در 7 هفته برگزار شد. محبوب ابو فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. Thank you.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مورد دیدارهای خود با مقامات امارات تصریح کرد همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه دارند. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت با تازگی از ابوظبی برگشتم. در چارچوب دور اول رایزنی های سیاسی بین دو کشور دیدار طولانی و پربار بالانا نصیبه معاون وزیر امور خارجه امارات متحده عربی داشتم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران افزود همچنین با خلیفه شاهین وزیر مشاور در امور خارجه و انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات دیدار کردم. در تمامی دیدارها طرفین اشتیاق خود را برای گسترش روابط با ویژه در زمینه اقتصادی نشان دادند. تخت‌روانچی همچنین در ادامه مطلب خود نوشت همسایگان در سیاست خارجی ما جایگاه ویژه دارند. از طریق دوستی و همکاری می توانیم آینده بهتر و مرفه‌تر را برای منطقه خود بسازیم. نخستین نشست مشترک مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده روز جمعه 28 فوریه در ابوظبی برگزار شد. در این نشست که مجید تخت‌روانچی و لانا نصیبه معاون امور سیاسی وزارت خارجه امارات ریاست هیئت‌های دو کشور را بر عهده داشتند، ابعاد مختلف روابط دو جانبه از جمله در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بررسی تحولات منطقه‌ای و بین المللی نیز از دیگر محورهای گفتگوی دو طرف بوده است. تخت‌روانچی در این نشست با تاکید بر اهمیت سازوکار کمیته مشترک مشورت‌های سیاسی و نقش آن در کمک و تقویت هماهنگی‌ها برای پیشبرد روابط دو جانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز امیدواری کرد. دو طرف از طریق برگزاری منظم این نشست‌ها با اجرای توافقات دو جانبه سرعت بخشند و زمینه‌های جدید برای همکاری شناسایی نمایند. جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود همچنین به دنبال ثبات، امنیت و داشتن بهترین روابط با همسایگان است. روابط خوب ایران و همسایگان علاوه بر جنبه‌های اقتصادی برای حفظ امنیت جمعی در منطقه نیز اهمیت راهبردی دارد. چون این روابط زمینه‌ساز تبادل ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین همسایگان و البته به نفع همه کشورهای منطقه است. عناصر مداخله‌گر و ویرانگر در منطقه با خوبی می‌دانند که نتیجه قطعی بهبود روابط ایران و کشورهای همسایه تقویت امنیت منطقه بدون نیاز به بیگانگان و توسعه همکاری دو جانبه و چند جانبه در همه عرصه‌ها است. سیاست ایران در قبال امنیت در منطقه مبتنی بر دکترین امنیت جمعی است و بر همین اساس ایران ناامنی در منطقه را به زیان همه کشورهای منطقه می داند. شرایط کنونی منطقه نیز اجاب می کند که گفتگو و مفاهمه برای رفع اختلافات در دستور کار کشورهای همسایه باشد. سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به ابوظبی پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی برای گسترش روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود. ایران در سالهای اخیر روابط اقتصادی گسترده با امارات داشته و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور امکان افزایش همکاری‌های دو جانبه نیز وجود دارد. اولویت ایران برای همکاری با همسایگان همواره بر اساس منافع متقابل بوده است. ایران و کشورهای همسایه زمینه‌های مشترک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری برای تعامل با یکدیگر دارند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان به سرخط مهمترین خبرها توجه فرمایید. اعلام نتایج انتخابات مقدماتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی اسلامی در عرصه های آموزشی علمی و فرهنگی. و نشست شورای حکام آژانس بین الملل انرژی اتمی در ون. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من پردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من پردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمی بینی، دردی که نمی داری.